بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسه پیش قسمت نخست بحث، یعنی تبیین اهمیت، ضرورت، چرایی و کارایی فرایی های حکمت پژوهی و تحصیل در فضای فلسفه و عرفان اسلامی رو در ذیل 4 نکته پیگیری کردیم. نکته نخست این بود که پاسخگویی به پرسش های اساسی انسان با زبانی که بتواند زبان جهانی تلقی بشه و به نحو تحقیقی باشه، تو فضای حکمت و فلسفه اتفاق میفته. نکته دوم، تأثیر بسیار واضح، مسلم و تردید ناپذیر فلسفه و عرفان اسلامی در فهم مبادی دین، گزاره های دینی و کلیت و ساختار دین هست. بسیار این معنا قابل تأمل و پیگیریه. تو فضاهای دیگر بسیاری از اوقات اصلا مقوله فهم اتفاق نمیافته. بخش های وسیعی از قسمت هایی که عرض کردیم، هم از مبادی و گزاره های دینی، اساسا فهمی درش اتفاق نمیافته. و چنانچه در فضاهای عمده ای از بخشای کلامی رسماً الهیات سلبی و الهیات تعطیلی ترویج میشه، لذا تأمل تو این بخش اهمیت داره. تأثیر مسئله فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی در فهم مؤلفات مختلف دینی مسلم و تردید ناپذیر. نکته سوم، راجع به تأثیر پر اهمیت و شگرف فلسفه و عرفان اسلامی در مسئله کلامه. به جهت تحولاتی که در دو سه دهه اخیر اتفاق افتاده، کاملا این معنا احساس میشه که بستر برای یک جهش بسیار بزرگ در کلام اسلامی فراهم و مهیاست. توضیحاتش رو در جلسه پیش عرض کردیم. نکته چهارمی که در اون فضا مطرح شد، نقشی است که فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی در مسئله تمدن و علوم انسانی اسلامی میتونه داشته باشه. توضیحاتش رو در جلسه قبل عرض کردیم. فقط در پایان این قسمت مایل هستم این نکته رو عرض بکنم که مطالعه برخی از ملت‌ها و فضاهایی که در کشورهای متعدد بود، از این منظر بسیار میتواند فضاها رو روشن بکنه. مثلا فرض کنید که مطالعه روی این کشورها مثل فرض کنید ژاپن، کره جنوبی، مالزی، از همه اینا مهمتر شوروی سابق و روسیه فعلی، خیلی نکته های فراوانی داره. کشورهای غربی و به ویژه خود آمریکا، مطالعه در اینها مهمه. مثلا شما اگر سیر تحولات شوروی سابق و روسیه امروز رو مورد مطالعه قرار بدید، فضاهای زیادی به دست ما میاد. اوج ترقیات این کشور موقعی بودی که اینها یک فلسفه رو عرضه کردن و در پیش علوم انسانی ویژه‌ای شکل گرفت. شاید نصف دنیا رو اینها تونستن بدین وسیله تصاحب بکنن، تا فرض کنید که نزدیکای آمریکا هم در کوبا و اینها پیش رفتن. ولی بعد از فرونشستن و فروکش کردن، از مهلال این فلسفه و به تبعش علوم انسانی برگرفته از اونها، شما میبینید که وضعیتی که برای شوروی و روسیه امروز اومده چیه. و الان یک کشور متعارف و معمولیه، یعنی به لحاظ برخورد با فرهنگ غرب تقریبا این فضا و این فرهنگ مزمحل شده و هر چی که اون حرفای اساسی که در فرهنگ غرب زده میشه اینو پذیرفتن. مثلا یک کشور متعارف و معمولی حرفی برای گفتن ندارن. خیلی از اون کشورهای دیگه هم که اسم بردم از این منظر قابل مطالعه و بررسی است. پیشتر من تا حدودی اطلاع داشتم مثلا راجع به اون چی که در مثل کشور غربی و آمریکا میگذره. اون تو باز اخیراً یک خبری دستم رسید، نمیدونم چقدر صحت داشته باشه، ولی اهمیت کار رو میرسونه که در خصوص آمریکا بعد از بودجه‌ای که برای پنتاگون و مسائل نظامیشون پرداخت میشه و هزینه میشه، بودجه دوم این کشور رو پژوهش‌های فلسفی با رشته‌های مختلفش داره. حالا هر صورت این معنا به نحو جدی هست، ولی اگر خود این خبر هم صحت داشته باشه نشون دهنده عمق تأملات راهبردی اونها داره. و الان سیطره‌ای که به لحاظ فرهنگی در جهان حاصل شده و مجموعه مطالعاتی که در این قسمت می‌شود کرد، باید از این بود مورد پژوهش و دقت قرار بگیره. حالا می‌شود بیشتر اینجا حرف زد در خصوص خود کشور ما بعد از انقلاب که تحولات اتفاق افتاده، نقش شخصیت خود هست امام و باز بررسی نقش دو شخصیت بسیار ارزشمند، علامه طباطبایی و شهید مطهری تو این قسمت. یعنی تکمیلی که این فضا کرده به عنوان پشتوانی عقلانیت این حرکت اسلامی و انقلابی و الهی، همون زمان هم عده فراوانی از افراد زیرکی که در دنیا بودن این هشدار رو به فرهنگ غرب دادن که اینجا یک فرهنگی در حال شکل گیری هست و این فضا هرچه تقویت بشه، مثلا گاهی از اوقات مثلا فرض کنید که کشوری مثل مالزی رو مثلا برخی از افرادی که در داخل هستن به رخ میکشن یا چیزای مشابه اینها، شما سراتای این فضاها رو جمع بکنید، تو همون فضای فرهنگ غرب داره بازی صورت میگیره. یعنی یک فضایی نیستش که بخواد اون فرهنگ رو در هم بشکنه و تمدن اسلامی بخواد عرضه بکنه. صرف اینکه حالا چیزای سوری و ظاهری و مباحث اقتصادی و اینها یه شکل ویژه‌ای پیدا بکنه، این به معنای شکل‌گیری یک تمدن بر اساس پایه‌های اسلامی نیست. همینجور شما کشورهای دیگر رو میتونید مورد مطالعه قرار بدید. تو فضای کشور خودمون این معنا کاملا جای پیگیری داره و اگر ما بنا داریم که فضای تمدن اسلامی احیای مجدد پیدا بکنه که جرقی اصلیش بعد از انقلاب ایجاد شده، به تعبیر بسیار به جایی که مقام معظم رهبری در این قسمت دارن که فرمودن انقلاب کبیر اسلامی ایران، و بعد بحث فضاسازی تمدن، تأکید اساسی و اون محور اساسی در اون عقلانیتی است که پشت این صحنه وجود داره، عقلانیتی که کاملا با روش‌های عقلی و مستحکم و بنیادهای فلسفی و حکمی پیریزی شده باشه. نقش دین رو در این بستر در جلسات قبل فی الجمله توضیح دادیم که چه جای بحث و گفتگوی بیش از این هم هست. در اصل ما این بحث اول رو، قسمت اول از بحث رو با این نکته که عرض کردیم به پایان میرسیم. وارد بحث دوم میشیم، قسمت دوم از بحث میشیم و اونم آداب تحصیل حکمته. من مجموعا نکته فراوانی رو به حسب پرسش هایی رو که دوستان پیشتر مطرح کرده بودن و تأملاتی که وجود داشت، نکته فراوان رو تنظیم کردم، ولیکن همه اون نکته ها رو ذیل 18 نکته منظم کردیم که ارائه بدیم. سعی میکنم که مقداری با سرعت بیشتری تر بشه. نکته اول زمان شروع حکمت پژوهیه. ما حالا عرفان که پس از فلسفه هستش، در فضای تعلیمی ما به این شکل مقرر شده و همین هم درسته، ولی آغاز فلسفه پژوهی کی هست؟ برای فضای متعارف طلبگی باید بگیم بعد از خوندن کتاب المنطق و بدایت المعارف یا کتاب باب هادی عشر زمان مناسب برای شروع فلسفه آموزی هست. حالا برای غیر از فضاهای طلبگی، انشاءالله بعد از اینکه ما بحث سوممون رو ارائه کردیم، نکته های تذکری هست که اونجا این مسئله روشن خواهم کرد. منتها برای فضاهای طلبگی به نحو متعارف این کتاب ها خونده باشه. منتها این کتاب هایی که عرض کردیم بخونن، مثلا بدایت المعارف که در فضای کلام اسلامی است، همینجور بابا هادی عشر و اینا، اینی که عرض کردیم نه به خاطر حرفی که متعارف شده میگن اول شما کلام رو بخونید و بعد مثلا رو اگه خواستید فلسفه رو بخونید، تو برخی از فضاها اینجور مطرحه. این معنا به وجود عدیده ضعیفه، جای تعملات بیش از این هم داره، منتها شاید گفتن برخی از امور رهزنی هایی رو هم اینجا ایجاد بکنه. ولی در هر صورت وقتی که ما دنبال فضاهای کلامی میریم، یا اونچنان استحکام داره که فرض کنید اگر وارد فضای فلسفه چیزی تغییر نمی کنه، اگر اینجور باشه خب همون فلسفه است و فضای روشن. اگر در اون مقدار فضای استحکام نیست، کسی که بعدا سراغ فلسفه اینا بره بازم تأثیر چندان نخواهد داشت. افزون بر این که اساساً فلسفه اسلامی با یک روی کرده دیگه خودش کلام اسلامیه، این جدیست. یعنی حتی فلسفه ابن سینا اینجوریه، شیخ اشراق جدی تر، صدر متعلم که خیلی واضح. گرچه بعضی ها اشتباه کردن گفتن فلسفه اسلامی فلسفه نیست، اصلا کلامه، این حرف غلطه. فلسفه اسلامی واقعا فلسفه است، فلسفه صدر متعلم واقعا فلسفه است، ولی فلسفه است که با یک تغییر روی کرد کاملا میشود به نحو کلامی از او برداشت کرد، میشود جایگاه کلام رو. لذا این هم باز یک نکته نه. و نکته های دیگری هم میشود در این قسمت گفت. پس ما اگر عرض کردیم بعد از بدایت المعارف یا فابادی عشق و همسال نباشه، بیشتر به خاطر آماده شدن ذهن و ورزیدگی ذهنه که بعد از منطق و بعد از این مباحث کلامی که آمیخته است با مباحث عقلی و فلسفی و همانندهای اینها، ذهن متوجه بحث های دقیق‌تر تو حوزه فلسفه بشه. بعضی هم گاهی اوقات میگن مثلا اول حدیث خونده بشه و بعد مثلا سراغ علوم عقلی مثل فلسفه و اینها بین. آسیب های این معنا از اون بحث قبلی شدیدتر هست، که البته در تأملات ریستر و جدیتر باید به این بحث پرداخت. و توجه به مقوله حدیث تو حوزه معارف خودش ضوابط و آیین‌نامه‌ای داره که باید با اون ضوابط و آیین‌نامه تو اون فضا حرکت بشه. من بعضی از افراد هوشمند رو دیدم که به طلبه هایی که در پایه های پایین هستن بهشون توصیه میکنن که سر خود تو حوزه معارف اسلامی به روایات سر نزنن تا یه فضاهای ویژه‌ای به وجود بیاد و بعد از اون وارد حوزه روایات بشن. مضافه بر این که شاید گاهی از اوقات گفته میشه، شاید گاهی از اوقات این مسئله مطرح میشه که مثلا فرض کنید اگر شما در حدیث پژوهی و امثال اینها حرکت بکنید، تعبدتون مثلا خیلی افزایش پیدا میکنه. این معنا هم واقعا جای تأمل داره. ما اگر یه سیر تاریخی حکمت پژوهی اسلامی رو مطالعه بکنیم، میبینیم که متعبدترین افراد همین کسانی هستن که تو فضای فلسفه و عرفان اسلامی قدم برداشتن. مطالعه راجع به ابن سینا این معنا رو میتونه برای ما روشن بکنه، مطالعه راجع به شیخ اشراق خیلی واضح تر، مطالعه راجع به صدر المتعلمین که 7 بار با پای پیاده به سفر مکه میره و در همین سفر هم از دنیا میره، این فضا رو روشن خواهد کرد. از جنبه های متعدد این نکته هایی که گفته میشه جای پیگیری هست. البته افراد مختلف هستن، راجع به زمان شروع دارم عرض میکنم. گاهی از اوقات برخی از افراد شاید به این باید چندین سال در حوزه تأملاتی داشته باشن بعد به فلسفه روی بیارن. این به خاطر ملاحظات ذات خود فلسفه است، نه به خاطر چیزی که گفته شده. برخی از افراد هم چه بسا به نظر میرسه که همون پایه اولی که از طلبگی شروع کردن میتونن فضای فلسفه رو آغاز کنن، برای بعضی اصلا واجبه که فضای فلسفه رو آغاز کنن. یعنی اونی که گفته شد به نحو متعارف هست، زمان به نحو متعارف، و الا افراد گوناگون هستن. یکی از اساتید بزرگوار ما، ایشون وقتی وارد حوزه شده بود همین سال دوم سوم، و اون زمان این نظم ها بیشتر رعایت میشد، یعنی کتابایی بود خونده میشد تا وارد این فضا میشدن. این بزرگوار از استاد علامه حسن‌زاده آملی وقتی اشاره شروع کرد، در اشاراتشون شرکت کرد. او جوان خیلی کم سن و سال شرکت کرد، مورد هجوم همه این کسانی قرار گرفت که در کلاس شرکت می‌کردن. آقا شما برای چی میایید؟ اینا برای چی هست؟ شما کتاب نخوندی، اونا نخوندی، اونا نخوندی. من مقاومت می‌کردم. تا اینکه خودم اصلا به فرید افتادم نکنه این حرفایی که مثلا هی مرتب میزن این درست باشه. و بعد حالا ماجرایی پیش اومد که ایشون این فضا رو ادامه داد و ثمرات خاص خودش هم عاید این فضا شد. حالا در اصل میخوام بگم افراد هم متعدد و مختلف هستن. تمام این نکته گفته میشه به لحاظ برخی از شرایط خاص قابل تغییر و تحول هست. این نکته اولی که خواستیم عرض کنم. نکته دوم، اهمیت برخورد اول در همه دانش‌ها و در فلسفه هستش. ببینید اهمیت برخورد اول رو باید خیلی جدی بگیریم و به لحاظ آموزشی روی اون باید مطالعه صورت بگیره. مثلا کتاب آغازین بسیار مهمه. استاد اولی که انسان توی یک فن به خصوص فلسفه آغاز میکنه بسیار مهمه. نحوه برخوردی که خود انسان برای اولین بار با مباحث مثل مباحث فلسفی داره خیلی اهمیت داره. لذا نحوه حضور در کلاس، نحوه تعاطی با مباحثی که استاد مطرح میکنه، نحوه تفکری که در این قسمت از بحث داره بسیار اهمیت داره. از جنبه‌های متعدد آموزشی، پژوهشی، تحقیقی میتوان این نکته رو پیگیری کرد. حتی عرض من این استش که ما برای بعد از برخورد اول وقتی کتاب دوم رو میخونیم، خب سبک حوزوی اینجوریه، یعنی چند تا کتاب از آسانتر به سختر و پیچیده‌تر، از حجم‌های کمتر به حجم‌های وسیع‌تر، این سبکی استش که در حوزه متعارف شده در همه رشته ها. یعنی چند تا کتاب میخونن در یک دانش و این کتاب ها نسبت های ویژه‌ای با یکدیگر داره و این سبک باید باشه که در لابلای بحث بعدی هم میتوانیم راجع به اهمیت این سبک و اهمیت خواندن متونی که برای هر رشته مقرر شده میتوان بحثایی رو مطرح کرد. ولی در صورت حتی اگر ما از کتاب اول گذشتیم، کتاب دوم، کتاب سوم، یه بحث رو داریم بار دو، کاری بکنیم که کنه صحنه برخورد اول مجدداً برای ما تداعی بشه. یعنی کنه ذهن روی فضای خاصی برایش ایجاد بکنیم، گویا برای بار اول ذهن رو داریم درگیر این مسئله میکنیم. گاهی از اوقات در برخورد اول با بحث نکته هایی به ذهن انسان میرسه که این نکته هیچ بعید ندونیم که به ذهن هیچ کسی از مثلا فلاسفه تاکنون نرسیده باشه، یا فرض کنید که بحث بسیار ظریفی باشه که تو مراحل بسیار بالاتر به دست انسان میاد. هیچ بعید نداریم این نکته را. یعنی فضای علمی منحصر به افراد و اشخاص نیست. هر کسی به اثر استعدادی که خدا متعال بهش داده این فضا براش مهیاست. چه بسا تو همون برخورد اول گامهای دوم و سوم و چندمین گامی که دیگران باید بردارن همون اول برداشته میشه. معمولا این که معمولا میگم، حالا نگیرید تمام و کمالش، ولی بسیاری از اوقات نظریاتی که برای انسان شکل میگیره تو همون برخورد اول اتفاق میفته. اهمیتی که مباحث برای او پیدا میکنه تو همون برخورد اول اتفاق میفته و چیزهایی از این دست. پس این هم نکته دوم که بهش باید توجه بشه. نکته سوم، روند آموختن کتابهای درسیه. راجع به کتاب‌های غیر درسی هم حرفای میشه زد، یعنی کتاب‌های درسی که انشالله در مرحله سوم و در قسمت سوم بحث ما باید مشخص بکنیم، کتاب‌های درسی، روند آموزش این کتاب‌ها به چه شکله. من چند تا در واقع مرحله برای این روند نوشتم. مرحله اول، حضور فعالانه در کلاس. حضور فعالانه در کلاس هم به این نکته برمیگرده که این حضور باید مستمر و بدون انقطاع باشه. خب نمیشود حضور در کلاس به شکل جسته و گریخته باشه و این آسیب شدید میزنه. اگر بخواد مثلا دو جلسه باشه، یک جلسه نباشه، سه جلسه، به این سبک، خصوصا تو فضاهای درسهای آزاد و حوزوی که برخی از مقررات آموزشی حاکم نیست، این آفت خیلی جدیه. برای همه رشته هم اینجوریست که الان مثلا آمارهایی که گاهی اوقات داده میشه که مثلا فرض کنید، حالا گفتنش هم شاید چندان جالب نباشه، این آمارها واقعا نگران کننده است. درس‌های آزاد حوزوی مزایای خاص خودش رو داره و این مزایا نباید حذف بشه، ولی این آسیب‌ها رو باید توجه کرد. حضور فعالانه در کلاس، حضور فعالانه در کلاس فقط به حضور جسمی و بدنی نیست، با تمام هوش و حواس باید سر کلاس انسان حاضر باشه، چون رهزنی های ذهنی هم فراوانه، خصوصا در دانشی مثل فلسفه که از عمق و دقت بالایی برخورداره و جمله به جمله و مقدمه به مقدمه باید مورد تأمل قرار بگیره. حضور فعال در کلاس یک معنای جدیتری پیدا میکنه که باید در سر کلاس اینها رعایت بشه. گاهی از اوقات همه مون اینا رو تجربه کردیم، عدم حضور 5 دقیقه اول کلاس، مثلا 1 دقیقه اول کلاس، همین که انسان 1 دقیقه اول کلاس نیست، کنه اون روز فضای درسی به طور کلی به هم میخوره، چون همیشه در کنه تو ذهن انسان بسته نمیشه که وقتی استادی میاد سر کلاس و طرح بحث میکنه یک شاکله میبنده. خب اون گام اول، کلمه اولی که شروع کرد، در ایجاد ساختار ذهنی اهمیت فراوان داره. در سبک حوزوی ما اینطور متعارف و مرسوم بوده که فرض کنید طلاب پیش از استاد بیان سر کلاس بنشینند و آماده باشن برای استماع صحبت‌های استاد. پس یکی حضور فعالانه در کلاس هستش. این رو میتونید همراه بکنید با انواع کارهای ذهنی که سر کلاس باید انجام داد. بخشش همون برخورد اول بود، انواع تفکرها، تأملها که حالا اینا رو تو بخش‌های بعدی هم عرض خواهم کرد، ایجاد دغدغه، پرسش که حالا تو قسمت‌های بعدم میاد، ولی حضور فعالانه در کلاس همه اینا رو پوشش میده. این یکیه. دومی مطالعه اون درسی که گذشت. این مطالعه پیشنهادهای متعددی است. اونی که به ذهنم میرسه اینجوریه: بعد از اینکه کلاس تمام شد، مثلا فرض کنید کسی داره بدایه میخونه، نهایه میخونه یا درس دیگه میخونه، بعد از این کلاس تمام شد، این پیشنهاد بر همه نیست، ولی کسانی که احساس میکنن ممکنه مطالبی از دستشون بره، گرچه بر همه جالبه، که بلافاصله بعد از اتمام درس ظرف 1 دقیقه درس رو مرور کنن، یعنی عبارتها رو ببینن، و ظرف 1 دقیقه 2 دقیقه فضاهایی که در کلاس گذشت و بحثایی که پیش آمد بتوانن یه مرور ذهنی داشته باشن. بعد از این مرحله نوبت میرسه به مطالعه اصلی که مثلا باید در منزل یا حجره انجام بگیره یا هر جای دیگر باید انجام بگیره. تو اون مطالعه هم که بسیار به نوع جدی تأکید باید بشه که خیلی نباید از خود ساعت کلاس دور بشه، یعنی مثلا در همون شب انجام بگیره یا لااقل مثلا 1 شب فاصله بشه، این مطالعه سنگین هم به نظر من 2 مرحله داره. 1 مرحله مطالعه 5-6 دقیقه‌ای کل اون متنه. اینجا خودش رو برانداز میکنه، متن رو برانداز میکنه، کجاها آسونه، کجاها سخته، کجاها رو فهمیده، کجاها رو باید بیشتر فکر بکنه، چه سوالاتی تو این سیر سریع براش پیش میاد. مجموعه شاکله اون بحث هم ظرف 5-6 دقیقه مجدداً در ذهن شکل بگیره. مثلا چه بسا اون رو که در سطر اول هستش در سطر پنجم پاسخ داده، خب چرا خیلی اونجا معطل بشه، این فضاها دستش بیاد. بعد مجدد برگرده یک مطالعه، من اسمش رو گذاشتم مطالعه سنگین. مطالعه سنگین یعنی مطالعه کلمه به کلمه و سطر به سطر، همراه با تفکر، همراه با حل مشکلات. تو این قسمت خب باید انواع کارها صورت بگیره، یادداشت‌ها صورت بگیره، اطراف کتاب چیزایی که میخواد یادداشت بکنه انجام بگیره. تقریبا در اون متنی رو که درس گرفته باید وضعیتش رو تا الان خاتمه یافته ببینه، سوالات معلوم باشه، مجهولات مشخص باشه، معلومات واضح شده باشه، مطالب روش فکر کرده باشه و طبیعتا در آخر به یک نتایجی میرسه. بعد مرحله بعد از این بحث مباحثه است. من راجع به یه نکته ایست که عرض خواهم کرد که چجوری ما از فضای مباحثه رو با تا کی ادامه بدیم و چجور، این رو عرض خواهم کرد. بحث مباحثه هم جدی هستش، منتها مباحثه رو باید مدیریت بکنیم. مباحثه نباید خیلی طولانی باشه، مباحثه باید در واقع بسیار مفید و مؤثر باشه. البته برای کسانی رو که در متن‌خوانی ضعیف هستن، گزارات مثلا میگن که ما ادبیات خوب نخوندیم، مثلا پیشنهاد میدونم ما دوباره برگردیم سر، من بهشون عرض میکنم که شما نه، شما یکی از این کتابا رو که مباحثه میکنید به نحو سنگین رو عبارتاش هم کار کنید و تو مباحثه ها رو اعراب گذاری ها اینا دقت بکنید. اگر جایی دچار مشکل هستید مراجعه بکنید، و به تدریج پس از مدتی که این کار رو انسان انجام میده، مباحثی که به لحاظ صرف و نحو لازم استش که تامین بشه تامین خواهد شد. یعنی تو مباحثه این فایده هم در کنارش هست، ولی به لحاظ محتوایی سعی بکنیم که رو اون بحث‌های اصلی با یکدیگر بحث بکنیم. اگر هم مباحثه معمولا سه نفره باشه از جهاتی بهتر هست، اگر سه نفره باشه، گرچه بیش از این هم جالب نیست، کمتر از این دو نفرم خوبه، ولی چه بسا که برخی از آسیب‌ها رو هم داشته باشه. البته کمتر از این هم شاید بشه که مباحثه یک نفره هست، حالا اون در سر خودش. پس اینم راجع به مرحله مباحثه. تو مرحله مباحثه برخی از سوالات حل میشه، برخی از سوالات جدید تولید میشه. این سوالات باید پیگیری بشه به وسیله استاد اگر انسان فرصت داشته باشه، یا کتابهای دیگر اگر فرصت داشته باشه. اگر فرصت این کارا نباشه سوالها یادداشت بشه، این اطراف کتاب یا در جای یادداشت بشه و تو ذهن انسان میمونه. ما برای پاسخ یابی نسبت به سوالات خودمون نباید عجله داشته باشیم. این باز خودش یک فرهنگ و یک فضای خاصی داره که باید روش تعامل کرد. میتوانیم اینا رو با ما نکته مستقل بیاریم. پرسشی که در ذهن انسان قرار میگیره گاهی از اوقات ممکنه که 10 سال تو ذهن انسان در واقع در دوران و جولان باشه تا پاسخهای اصلی خودش رو بیابه. ما راجع به پرسش‌هایی که نسبت به مسائل مختلف برای ما پیش بیاد نباید خیلی عجله داشته باشیم، باید بریم دنبال پاسخیابی. بسیاری از اوقات اساساً پاسخ عمیق یافتن نسبت به یک پرسش به گذر زمان، نه صرفاً گذر زمان، یعنی پختگی‌های ذهنی لازمه. همون پاسخی که چه بسا در خود کتاب داده شد، یا استاد داده، یا هم بحث ما داده، یا خودمون در وهله اول یافتیم ولی برای ما رونق چندانی نداشته، بعد از مدت‌ها تلاش‌های علمی ما به همون پاسخ می‌رسیم ولی تازه می‌فهمیم فلانی چی داشته می‌گفته. یعنی تو مرحله اول مسئله فهم اتفاق نیفتاده بود ولی بعداً این فهم اتفاق می‌افته. پس و چه بسا این پرسش‌ها انسان رو به طرف صاحب نظر شدن پیش ببره، باید انسان اینا رو ازش استقبال بکنه. پس اساساً تعامل ما با این پرسش‌ها باید جدی باشه. پرسش ها را اگر پاسخ نیافتیم در گوش و کنار یادداشت میکنیم. البته چه بسا حالا خودمون هم مثلا پیش اومده، چه بسا بعدن که شما این پرسش ها را نگاه میکنید یه لبخندهایی هم کنار مثلا لب شما فرض کنید ایجاد بشه، یا این چه سوالی بود که مثلا من اون موقع میگردم دغدغه مثلا من بود که این چیه. ولی حسرت اشکالی نداره، چه بسا پرسش های خوبی هم در این لابلا پیدا بشه. و مرحله بعد انواع یادداشت برداری هاست. سر کلاس یادداشت برداری ها باید به چه نحو باشه، بعد از کلاس باید به چه نحو باشه. اینجا سلایق متعدده و افراد مختلف هستن، ولی در خصوص سر کلاس این که مثلا انسان عادت بکنه تمام مطلب رو یادداشت بکنه، این به نظر من به نحوه آموزش و فهم مطلب ضرر و ضربه میزنه، مثلا تو بحث‌های بسیار دقیقی که در روند مباحث فلسفی یا چیزای مشابه فلسفه مثل اصول فقه و همانندهای اینا میگذره، اونجا کاملا ذهن باید فعال باشه. اینکه گاهی وقت انسان مشاهده میکنه مثل فرض کنید که خبرنگار انسان میخواد همه رو بنویسه، به نظر من این آسیب میزنه. اون چیزی برداشت خودم هست. باید یادداشت‌های کلیدی و نمایه‌وار داشته باشه، چون که هیچی هم ننویسه ممکنه به طور کل یادش بره. باید یادداشت‌های کلیدی داشته باشه و اینها رو بعداً تو مراحل بعدی تکمیل، این یادداشت‌ها رو تکمیل و منضبط و منظم بکنه. حالا این یادداشت‌ها می‌تواند به گونه‌های متعدد ثبت بشه. در کتابخانی، یعنی کتاب‌های درسی رو می‌خونیم، حتماً مباحثی که گفته میشه ولو به نظر ما ساده و آسانه و از کلمه الان که استاد داره توضیح میده کاملاً قابل فهمه، ولی بعد از چندی این متن‌ها برای ما کاملاً ناآشنا خواهد شد، مگر اینکه چندین دور شخص تدریس کرده باشه، مطالعه کرده باشه که در ذهنش جوانه به مسئله بمونه. قطعاً باید اطراف کتاب یادداشت بشه. مباحثی که گاهی وقت به نظر ما ساده میرسه، اونها باید یادداشت بشه. مثلا ترتیب‌هایی رو که استاد میگه برای ورود به این بحث 3 تا مقدمه 4 تا مقدمه گفته شد، بسیار کلیدی است برای فهم، یعنی مسلط شدن بر این متن. خب بعدا ما راجع به همینا تحقیق داریم، جوری نباشه به تعبیر برخی از اساتیدمون کتاب اینقدر صاف و تمیز نباشه که اگر بعد از 5 ماه 6 ماه یا 1 سال کتاب رو باز کردیم مثل همون موقعی که اصلا کلاس نرفتیم، هیچ آشنا نیست برای ما این متن‌ها و این کتاب و اینجوری. خب خود همین نکته که من عرض کردم باید برخی از نگرانی‌ها رو برطرف کنیم. مرتب ما می‌خونیم ولی مطالب یادمون میره، اینطور نیستش. حالا برخی ها حافظه های بسیار قدرتمند دارن که به محض اینکه چیزی از زیر چشمشون یا از زیر قلمشون گذشت مطالب تو ذهنشون میمونه، حتی جزئیات، ولی غالبا به این شکل نیست. ممارست های فراوان از درس و حرفون و تکرار و الفون که در فضای طلبگی مطرح هستش، اینها باعث میشه که تازه اصول امهات میمونه. برخی از ریزکاریات فقط در جاهایی که بسیار طرف کار کرده جوانبش میمونه و الا بقیه باید یادداشت بشه و با مراجعه به یادداشت هاست که برخی از ریزکاری ها و امثال اینها به دست میاد. پس یادداشت ها رو با جدی بگیریم. بعد انواع کارهای دیگه‌ای که باید انجام داد، مثلا یکی از کارهایی رو که اساتید انجام میدادن و مثلا همین سبک هم خب ما هم انجام میدادیم و خیلی مفیده، یادداشت کردن مباحث بسیار اساسی کتاب در اولین صفحه کتابه. معمولا کتابها اونایی که این مقداری فرض کنید که هنر چاپ و اینا داشته باشن و خیلی بخل نورزن، یه دسته صفحه آخرش سفیده، یه دسته صفحه اولش سفیده، اینا چیز مهمیه و شخص میاد در اون اول صفحات مباحث بسیار اساسی کتاب رو یادداشت میکنه. اگر حتی اینجا عرض بکنم بتوانید، میخواستم این مقدار دیگه فرد بشین، بتوانید کتابهای اساتید رو بگیرید این صفحات اولش نگاه بکنید، توجه کردید؟ صفحات اولش نگاه بکنید ببینید چه مباحث کلیدی رو اونجا یادداشت کرده. مثلا تو مقوله علم یک جمله یا یک کلمه بسیار مفید و مؤثر بود در کتاب، ایشون اومده نمایه زده و صفحهش رو مشخص کرده. ما این کارها رو انجام بدیم. نمایه زنی های اجمالی و تفصیلی، ببینید این نمایه زنی ها اگر توسط خود شخص انجام بگیره، ارتباط برقرار کردن خود شخص با اینها غیر از ارتباطی است که شخص با نمایه‌هایی که دیگران زدن برقرار می‌کنه. گرچه نمایه‌هایی که دیگران زدن اگر تو فضای استاندارد باشه، توسط افراد خبره صورت گرفته باشه، همشون زی قیمته و ما باید یه سری تلاش‌های اینجوری انجام بدیم که آرام 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 بانک‌های اطلاعاتی بسیار خوبی شکل بگیره. ولی اینکه انسان خودش نمایه بزنه با اون دغدغه‌هایی که داره، با نوع نگاهی که می‌کنه، فوائدی رو گاهی از اوقات حاصل میکنه برای او و نوع ارتباط گرفتنش هم با اون یادداشت خودش کرده، فوائدی عائد میشه که در فضای دیگر عائد نمیشه. انواع کارها اینجا میتواند صورت بگیرد. فقط باید از کارهایی که بسیار وقت انسان رو میگیره پرهیز کنیم. عرض کردم بازم به سلیقه ها برمیگرده. این که مثلا من گاهی از اوقات میبینم افرادی کل فضای کلاس رو مثلا میان یادداشت برمی‌دارن، مثلا گرچه یک نوع تلخیصه ولی این خیلی ممکنه فرصت بگیره، فوائدی هم البته داره ولی ممکنه فرصت، یا فیشبرداری های مفصل، اینها شاید چندان جالب نباشه مگر ابزارهایی که نرم افزارهایی که شکل گرفته اونها بتواند این کار رو تسهیل بکنه و مسئله یه مقداری آسان بشه. خب این کل روندی هستش که برای آموختن کتاب‌های درسی عرض کردم. فقط یک نکته عرض بکنم، مراحل بی‌نیازی از این مراحل به چه شکله. ببینید در آغاز امر انسان در هر دانشی و به ویژه فلسفه به همه اینی که گفتیم نیاز داره، ولی به تدریج وقتی قوت‌هایی برای انسان حاصل شد، آرام آرام فضای مباحثه میتواند کمرنگ‌تر و کیفی‌تر بشه، به لحاظ کمیت کمرنگتر، به لحاظ کیفیت پررنگتر بشه. یعنی میرسد فضاها به جایی که دیگه انسان نیاز به مباحثه نداره، گرچه مباحثه همیشه فوایدی داره ولی بالاخره آرام آرام باید مباحثه تبدیل بشه به تدریس، توجه فرمودید؟ ولی در یک مراحلی، مراحل آغازین، مباحثه بسیار لازمه ولی به تدریج این فضا کم شد تا به جایی که آرام آرام خود استاد میشود هم بحث انسان. نمیخوام بگم در حد مثلا استاد هست، ولی همین مذاکراتی که با استاد میکنه این خودش یک نوع مباحثه است. همین سر کلاس که میاد این خودش یک نوع مباحثه است. پرسشی که مطرح میکنه این خودش یک نوع مباحثه است. بعد از مدت ها اینا شاید الان نازم گفتن نباشه، این بعد از مدت ها که میگم خیلی سال میکشه، بعد از مدت ها چه بسا انسان در رشته های متعددی که میره آرام آرام احساس بی‌نیازی از استاد میکنه، یعنی ارتباطش با کتاب ها و منابع برقرار شده. بعد از این مرحله چه بسا بگیم ما در یک رشته خاصی چندان نیاز به استاد به نوع جدی نباشه، مثلا فرض کنید که هفته دو جلسه سه جلسه کمتر بیشتر بخواد با استاد نشسته برخورد کنه که اون فواید فراوان دیگری در جوانب قضیه هست. و اینایی که الان عرض میکنم برای خیلی از افرادی که آغاز مثلا نیستا، چون من میخوام چیزی بگم که ادته. و چه بسا آرام آرام انسان از فضای کتاب هم بی نیاز میشه. توجه کردی؟ این همیشه انسان به کتاب احتیاج داره، ولی تو بحث هایی تو رشته هایی آرام آرام خودش میشه. این مال دانشمندان یک رشته است، توجه کردید؟ یواش یواش از فضای کتاب حتی میتواند مستقل بشود. حالا بریم بالاترش که چه بسا آرام آرام از تفکر کردن هم بی نیازه، چون به قوه حدسیه تو اون رشته رسیده. این مال فضای متعارف نیست، میخوام اون اوج کار رو نشون بدم و ترتیب سیر تحول. چون من میبینم بعضی ها فیلم گفتن تو فضای ارزشی حوزه مباحثه خیلی جدیه، از جمله مزایای آموزشی بسیار پر اهمیت حوزه است که قابل مطالعه و ترویج در فضای دیگر است. ولی خب بعضی ها این سنت رو خیلی جدی اجرا میکنن، مثلا پیر مرد فرض کنید که مثلا 60 ساله که اصلا معنا نداره، تو همون باید بری یک مسجد رو بگردنی، مثلا بودنشون تو فضای آموزشی اصلا بی‌معناست به نظر من. توجه کرد پیر مرد 60 ساله که الان اینقدر ما امور طلبگی و روحانیت داریم که باید تو اون فضا سیر بشه، میبینی که هنوز هم مثلا مباحثی داره، همون فضای حاکم در مباحثی که سالهای اول بود اون شیرینی ها، همون فضا میخواد برای حاکم باشه. دو نفره سه نفره با هم میشینن مثلا چای میخورن و فرصیم که مباحثی اینجوری دارن. ولی سیر بحث به همین سبکیست که عرض کردم، به قوه حدسیه دست پیدا میکنه در اون رشته‌ای که کار کرده. من تمام گرد نیستن ناشد بگیم و سلام شو بگم و سلام علیکم و رحمت الله. ها اون ساعت یه خورده جلوه خب بیا بمونه، میترسم اینجور بستش بدیم چقدر بشه. گرچه اینا من معتقدم که اینا خودش دانشه، یعنی همه تجارب برای کسانی که اهل اندیشه تو این حوزه هستن جمع بشه روی مباحثه روی اینا، همه کتاب همه دانشه. ما در حوزه اینا رو به شکل دانش تقریبا حساب نمی کنیم. بله؟ بله اینا خیلی اهمیت داره. در غرب روی اینا خیلی کار میشه، یعنی مثلا ما روند یعنی مراحل پژوهش مثلا تو رشته تاریخ برای ما واضح نیست چیه، اصلا چیکار بود اینا اصلا نمیدونیم که مثلا فرض فلان کتابو دست بگیره، یا مثلا فرض فرمایش که از دایه بهجت داشت، از توی که لای بهجت داشتی که هر مسئله فقهی که برای شما مطرح شد اول ببین عقل خود شما چی میگه، بعد ببین روایات چی میگه، بعد ببین اقوال رو ببین. این یک مهمه، این اصول فقه نیست ولی یک روش بسیار مؤثر و کارسازه، این یک دانش اصلا. امثال اینجور مثلا تجربه ها و اینا خب اونا واقعا اصلا رشته هایی ما داریم که مثلا تحصیل مثلا در حالا این فضایی که از غرب اومده کتابداری یک رشته است. مثلا ما این رو حساب میازه دانش حساب میکنیم کتابداری، بعد وقتی توش میریم مطالعه میریم راست میگه واقعا چیز مهمیه. الان مثلا واقعا شکلگیری بانک های اطلاعاتی اینا فضای دانش رو پیشرفت میده، از کارهای تکراری باز میداره، زود افراد رو وصل میکنه. واقعا اون حوزه به چنین چیزی نیاز داره، یعنی مدیریت باید یک بانک اطلاعات قدرتمند داشته باشه تو شاخه‌های متعدد، این بانک اطلاعات به لحاظ اشخاص، به لحاظ آثار و کتاب‌ها، به لحاظ پایان‌نامه‌ها، به لحاظ مقالات، به لحاظ محتوای هر دانش، به لحاظ محتوای هر مسئله. این بانک اطلاعات حتی به نظر من اصلا نمیخواد که مثلا به نحو دایره المعارف باشه که بعد بره به طرف مثلا نوشتن اینا، نه، ولی بانک اطلاعات کاملا آماده باشه، مثل بانکی که آماده هستش انواع سرویس ها رو بده، هر کسی میخواد بره و اون خدمات لازمش رو بگیره. اصلا یک یعنی به نظر من انقلابی است در فضای پیشرفت علمی. ما تو دانشگاه ما اینجوری نیستش، اصلا به این شکل نیست. و یک نوع سردرگمی که وجود داره به لحاظ همین، یعنی الان بانک های اطلاعات ما ذهن اساتیده، توجه این اینکه سطح دانش در کجاست، چه چیزایی اینو، و میدونید خیلی گاهی اوقات دقیق نیست. الان ذهن اساتید بانک های اطلاعات ماست، این کافی نیست.